أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به دار کردن. عرض شد که این درمان بیماری های سخت و صعب العلاج و بیماری های کهنه، این بیماری هایی که کهنه شده و هیچ درمانی ندارد، این کی و دار کردن برای اونها درمان خوبی است و مناسب. دیدم، بنده خودم دیدم در بعض کشورهای عربی بیماری های سخت و لاعلاج رو با داغ کردن درمان می کنند. منتها امروزه اینجا کسی فن این کار را نداره، شناخت و آشنایی با این کار وجود نداره. چون من دیدم افرادی که مثلا کبدش مشکل داره پاش داغ می کنند، تو کسی است که تومور مغزی داره ساق پاش مثلا داغ میکنن تومورش خوب میشه. بالاخره این خودش فن داره، یک کسی بخواد وارد باشه. امروزه اینجا کسی نیست بتونه این کارها را انجام بده. بالاخره باید علمشو دانششو از جای دیگه بیاریم. ما دنبالش انشاءالله هستیم. چیز خوبی اگر واقعا بیماری های سخت مثل سرطان ها، مثل ام ایس، بخصوص برای ام ایس، برای میوپاتی، برای ایل آس، بعد حداقل درمان این سری بیماری هاست.
چطور میشه داغ کرد؟
بله؟
چطور داغ میشه؟
اینا یک میله آهنی بیزنن رو آتش قرمز بشه، بعد بیزنن روی قسمتی از بدن نقره داغش بگه. شل میشه، ولی این یه جایی در بدن باید داغ کنن کل بدن به حرکت در بیاد. آیا وقتی میله داغ میبینه خودش از چه فا بشه؟
مسافر بوده، من امروز با یکی از این اساتید حوزه که اهل افغانستان بود گفت هنوز مرسوم اونجا
جا مرسوم خوبه، این دانشش بیاد اینجا.
خودش هم اون دو تا انگشتش رو داغ کرده بودن تو 16 سالگی به خاطر بیماری مغزی.
خوب میشن، من دیدم خوب میشن. اگر ندیده بودم عرض نمی کنم، ولی خودم دیدم بیماری های سخت و لاعلاج با این داغ کردن خوب میشن. خب بالاخره اینا مثل این تحلیل عضلات، دیسفرونی، میوپاتی، اینا درمانی به اون صورت ندارن. بله، جای مخصوص دارن. خلاصه فنش باید به دست بیاد. میارزه اگر کسی واقعا در افغانستان این فن را بلده، ما دعوتش کنیم بیاد اینجا این فن را یاد بده. برای در کشورهای دیگه، کشورهای عربی، انشاءالله بنده دنبالش هستم. خب این راجع به داغ کردن روایتی هم داریم از کلینی نقل میکنه. خب ما تا حالا هرچی خوندیم روایاتی که نهی میکنه، مذمت میکنه داغ کردن، ولی بعد از این روایاتی میخونیم که مدح میکنه داغ کردن و تأییدش میکنه. مانند این روایتی که کلینی نقل میکنه عن اسماعیل ابن الحسن المتطبب، یه شخصی به نام اسماعیل ابن الحسن فرزند حسن، متطبب یعنی طبیب بوده، دکتر بوده. این اسماعیل نقل میکنه از کی؟ قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق عرض کردم. این اسماعیل عرض میکنه به امام صادق عرض کردم اینی رجل من العرب، من یه مردی از عرب هستم، و ولی به طب بصر، اطلاعاتی راجع به طب دارم، ولی به طب بصر، و طبی طب عربی، طب من طب عربی است، طب یونانی نیست، طب هندی نیست، طب عربی است، طب عربی. ولست آخذ علیه صفدا، من پول نمیگیرم، ویزیت نمیگیرم، در درمان چیزی نمیگیرم. ولستو آخد علیه صفدا قال لا بأس. ایوان فرمود اشکالی نداره. قلت انا نبط الجرح و نکوی بالنار. ما این کارا را انجام میدیم، مثلا زخم ایجاد میکنیم. نبط یعنی زخم ایجاد میکنیم، پاره میکنیم زخم را. نبط الجرح و نکوی بالنار، با آتش هم داغ میکنیم. و نکوی بالنار. قال لا بأس. امام فرمود اشکالی نداره. قال قلت عرض کردم و نسقی هذه السموم، از این زهرها به بیماران میدیم. کدوم یکی؟ الاسمحیقون والغارقون. اسمحیقون والغارقون. خب اینا از این سمها، از این زهرها به بیمار میدیم. فقال لا بأس. ببین با این بیان امام، با این مجوز امام، اسمحیقون و غارقون میشه داروی اسلامی، گیاه اسلامی، مجوز صادر شده. امام فرمود لا بأس. به خصوص غارقون فواید زیادی داره. یکی از فواید غارقون پرولاکتین را پایین میاره. این خانم هایی که ترشح شیر دارن بدون این که بچه داشته باشن، یا مثلا بچه را از شیر میگیرن ولی ترشح شیر هم هنوز دارن، این خانم هایی که ترشح شیر دارن، این غارقون اگر مصرف کنن پرولاکتینشون میاد پایین و ترشح شیر کم میشه. خیلی خوب. بله، غارقون این خاصیت رو داره. اسمحیقون هنوز نمیدونم. البته غارقون فواید زیادی هم داره، اختصاص به ترشح شیر نیست، حالا چیزای دیگری برای امور دیگری هم مفیده. درمان ورم هم هست، درمان ورم ها، توده ها هم هست، درمان خیلی از بیماری هاست. امام فرمود لا بأس. قلت انه ربما مات. ما داغ میکنیم، ما نبط جرح یعنی شکم را پاره میکنیم، زخم ایجاد میکنیم. بله زخم ایجاد میکنیم، حالا شکم نفرموده، زخم را مثلا حالا این زخم را مثلا میبریم زواعدش چیزی. نبط جرح ربما مات، چه بسا بیمار بمیره. قال و این مات. امام فرمود هر چنده میمیره، شما کوتاهی نکن و این ماته. قلت نسقی علیه النبیذ، ما نبیذ هم میدیم، خمر هم میدیم. قال لیس فی الحرام شفا. امام فرمود در حرام، در نبیذ، در خمر شفایی وجود نداره. این روایت مجوز کی وداع کردن در این روایت صادر شده. این راوی میپرسه ما داغ میکنیم، امام فرمود لا بأس، اشکال نداره. پس اگر هر چی خوندیم تا به حال دال بر نهی و مذمت داغ کردن، این روایت میفرماید اشکالی نداره. چون عرض شد مستفاده از روایات و جمع بین روایات و روایتی که جمع میکنه بین این روایات، مفادش اینه اون داغ کردنی که چهره انسان خراب میکنه یا داغ کردنی که منجر به مرگ است و احتمال خطر دارد، این داغ کردن نشده. ولی اگر داغ کردن این مشکلات رو نداره یا کمتر داره، بعید نیست خوب باشه. بله؟ البته جراحی نه، فقط زخم، جرح بله، ولی زخم یک کارایی میکنن، ممکنه عفونتش ببرن، جایی که سیاه شده را بیتراشن، همچه کاری نه بیشتر. بله؟ بله. حالا این روایت و امام مخد دست این درمانگرها را تا حدودی باز بگذاره. هر کس نمیتونه عسل تهیه کنه، ولی داغ کردن همه میتونن انجام بدن.
Yeah.
این به خاطر تلقینه و این بیان همه این تلقین هم در طرف میشه و الا خودش درمان نیست. خداوند چیزی که حرام برموده شفا درش قرار ندار. خیلی خوب،
در این روایت مردن استفاده همین
بخواستن، البته همه اینها را شامل بشه، شاید شامل بشه، البته بیشتر مراد همین چون برموده دتا زهر احتمال داره مال این دتا خوب خصوص. خب روایت دیگری باز ابن بسطام نقل میکنه عن محمد ابن مسلم، از محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام، از امام باقر پرسیدم هل یعالج بالکی، آیا با داغ کردن هم درمان میشه؟ میتونن با داغ کردن درمان کنن طبیبان؟ هل یعالج بالکی؟ قال ان الله جعل فی الدواء برکتا و شفاء، خداوند تبارک و تعالی در دارو و درمان برکتی قرار داده و شفا قرار داده، خدا قرار داده، و خیرا کثیرا، در این دارو و در دارو و درمان خیر کثیری قرار داده است. و ما علی الرجل ان یتداوا، چه اشکالی داره مرد خود را درمان کند، ولا بأس به، داغ کردن هم اشکالی ندارد. پس این تأکید بر این است که اگر کسی تردید داره در جواز داغ کردن و در صلاحیتش و فایدش، این روایت تأکید داره و مفادش این است که برکتی در این کار وجود داره. سوال از داغ کردن بود، امام فرمود خداوند برکت در این کارها قرار داده، شفا قرار داده، خیر کثیری قرار داده، و این که هیچ اشکالی نداره انسان خود را درمان کند، ولا بأس به، هیچ اشکال. اگر کوتاهی نکرده زامن که نیست، ولی اگر کوتاهی کرده یا مهارت کافی نداره، بله این دیگه زامن. نحوش عرض کردم، یه آهن، یه میله آهن رو داغ میکنن میذارن رو آتش، وقتی قرمز شد میذارن روی هم یک محلی از بدن قرار میدن، جز و وزش با شنیده میشه خلاصا. آره، این دیگه جرأت داره که خوب نشه، چون اگر خوب نشه به فکر داغ کردن دوم بیفته. خیلی خوب، علی حال، ولی خب بیشتر روایات ما قائل است مفادش اینه، این جزء و طب عرب است. این راوی هم عرض شد که انی بطب بصر و انا طب مثلا طب عربی، طب من طب عربی است، دا کردن مال طب عرب است. شاید ما بتونیم بگیم این جزء و طب اسلامی است، هرچنه همه این کار را امضا کردن راضی شدن، ولی به این معنا به عنوان طب عرب است، طب اسلامی شاید نباشد. و به اعتقاد بنده ائمه کاری کردن به مرور زمان این سه درمان هست میشه، همون کاری که در بردگی و بردگان انجام دادن، در عین اینکه اسلام نظام بردگی را اقرار کرده، قبول کرده، ولی کاری کرده این بردگی از بین بره. مثلا افطار کردی برو برده آزاد کن، زهار کردی برو یه بنده آزاد کن، همینجور تشویق میکنه بنده آزاد کن، بله ثواب داره، خوبه، فلانه. بیم به تدریج این نظام بردگی را از بین برد اسلام. شاید در مورد این مسئله داغ کردن از مجموعه روایات این معنا به دست بیاد که اسلام خواهان این که این سرخ بیماری به ترتیب حذف بشه. خیلی خوب، بخاطر این که خطر هست واقعا، درد همراه با درد شدید و ضررات زیادی داره، چون چهره را خراب میکنم. درمان بعدی درمان با تنقیه و تخلیه، یعنی پاکسازی بدن و تخلیه از انواع پاکسازی ها، انواع تخلیه و درمان با تنقیه. خیلی خوب، در عرب ها در زمان قدیم قبل از اسلام، خب اینا شرایط سختی داشتن، زندگی سختی داشتن، غذایی به اون صورت ندارن بخورن، شاید قضاشون همون سلط و قط و قط بخوردن، یه چیزی مثلا شبیه گندم است، یه چیزی شبیه جو است. جو نیست، گندم نیست، علف است، شبیه گندم و جو. این قضاشون این بوده. پیامبر به عربا اینجوری فرموده که اسلام برای شما نعمتی داشت، نعمتی بوده. کنتم تقتاتون القط، قوت شما، قضای شما همون قط بود، قط و سلط بوده. قط از نظر ظاهری شبیه جوه ولی طعمش طعم گندومه، و سلط از نظر ظاهری شبیه جوه ولی شبیه گندومه ولی طعمش طعم گندوم است. و برعکس علی حال کنتم تقتاتون القط، اینجوری بودید، قط میخوردید، قضای شما قط بوده، قط میخوردید. و کنتم تقتاتون القط، خب چون قضاشون این بوده، خشک بوده و علف بوده، در حقیقت علف خشکی بوده، همیشه مبتلا به یبوست بودن، یا مشکلی داشتن، مشکل جدی داشتن، اون این است که مبتلا به بیماری یبوست بودن و شکمهاشون کار نمی کنن، به شکل پشکل بوده. پیامبر به اونها فرمود که کنتم تبعرون بعرن، شما عربها قبل از اسلام مثل گوسفندها مثلا حالت پشکل داره، به این شکل بود. تبعرون بعرن، بعر یعنی در عربی همون پشکل میشه، پشکل گوسفند، بعر پشکل شتر. کنتم تبعرون بعرن فالیوم تسلطون ثلطا، قدیم اگر سنگ برای شما کافی بود چون شما اینچنینی بودید، حالا که شکم هاتون نرم شده دیگه سنگ برای شما کافی نیست، خوبه از آب هم استفاده کنید. خلاصه عرب اینجور ترین شرایط سختی بودن، همیشه دنبال ملین و کارکن بودن، به هر گیاهی به هر وسیلهی متوسل میشن تا شکمهاشون کار میکنن. خیلی خوب، پس یکی از درمانهای عرب همین تنقیه است، برای به کار انداختن شکم تنقیه آب را وارد مقعد میکنن تا عمل تخلیه صورت بگیره. خب روایات متعددی داریم که درباره طب عرب، یه روایتی میفرماید طب عرب سه چیزه، روایتی میفرماید پنج چیزه، روایتی میفرماید هفت چیزه، مختلف این روایات، ولی بیشتر این روایات این تنقیه را ذکر میکنم. روایتی ابن بسطام نقل میکنه از امام باقر صلوات الله و سلام علیه، میفرماید طب العربی فی ثلاث، طب عرب در سه چیز است: شرطة الحجامة، تیغ حجامت، والحقنة، تنقیه، و آخر الدواء الکی، آخرین دارو هم داغ کردن. طب عرب این ستاست، نیاز به طب دیگری نداشتن، همین کاراشون کام. روایت دیگری از امام صادق صلوات الله و سلام، فرمود طب العربی فی خمسه، طب عرب در پنج چیزه: شرطة الحجامة، تیغ حجامت و تیغ زدن حجامت، و الحقنه، تنقیه، و الصعود، ریختن دارو در بینی، و القی، استفراغ، و الحمام، حمام رفتن، و آخر الدواء الکی، آخرین دارو هم داغ کردن است. ببین حمام رفتن، اینا حمام رفتن برای اونا دارو بود، از بس اینکه حمام نمی رفتن، حمام رفتن میشه برای اونا دارو، حمام رفتن مثل دارو میمونه برای اونا. این داروهایی که ذکر شده نه قبل از داغ کردن، همه را امتحان کنن، اگر جواب نداد دیگه بعد از اون داغ کردن. بله؟ نه، برای کل بیماری ها، بیماری های کهنه، بیماری های لاعلاج، صعب العلاج، مقاوم، درمانش داغ کردن. برای زخم هم خوبه، زخم را داغ بکنن. بله؟ عرض کردم ما هنوز فنش نداریم، این من خودم دیدم البته این کار رو میکنن، مثلا یکی تومور مغز دارد، ساق پاش داغ میکنن خوب میشه، یکی کبدش مشکل داره، خود مچ پا را داغ میکنن یا کف پا را داغ میکنن کبدش خوب میشه، این شکلیه. البته در اسلام مشابهش داره، و برای اینهایی که مشکل کبدی دارن حجامت مچفا ما بین العرقوب و الکعب، ما بین تاندوم و پشتفا و کعب محل مس، این منطقه مال کبد است، درمان کبد. شاید برای داغ کردن این منطقه هم خوب باشه. بله، البته را طب العرب قبل از اسلام یا بعد از اسلام ممکنه قبل از اسلام هم بوده، ولی اسلام آمده تأکید کرده این نوع، کل اینها در طب اسلامی هست، تأکید کرده این طب عرب. روایت دیگری بگه هفت است، از امام صادق نقل شده، و طب العربی فی سبعه، طب عرب در هفت چیز است: شرطت الحجامتی غی حجامت، والحقنه تنقیه، والحمام حمام والسعوط، والقيء أنفياء استفراغ، شربة العسل عسل خردن، وآخر الدواء الكي فآخر داروهم داق كردنس، وربما يزاد فيه النور ممكنهم نورهم بين داروها إضافة مشا. هلا إمام شرامي فرمايا سي پنج هاف كدوم يكي مراده كدوم يكي درسته بعيد ني أعبته شرام طب عرب در هر چيزه مثلا در پنج چيزه چرا اینا مراد، چرا این امام اینجوری میفرماید؟ طب عرب در پنج چیز است. خب چرا اینجوری میفرماید؟ احتمالاتی در مسئله وجود دارد. یه احتمال این است که خب اینها عرب درمانشون فقط همین است، اگر درمانهای دیگری دارن این مال غیر عرب، طب یونانی بوده یا طب هندی، اونی که مال عرب هست این هفته است فقط. این احتمالی در مسئله است. عسل خوردن با
مشتری درست کردن؟
نه خود خوردن عسل. بله این یه احتمال. احتمال دیگر اینه یه عرب نیاز، چون طبیعت و چون صحراویه در صحرا زندگی میکنن، صحرا نشینن، دو بدنهای مقاومی دارن، نیاز به داروهای زیادی ندارن، به همین هفت و پنج تا دارو فقط نیاز دارن، بیشتر از اون نیاز ندارن. این احتمال دوم. احتمال سوم این است که اینا جاهل بودن، به طب جاهل بودن، به درمان جاهل بودن، نهایتش هم چهار پنج تا دارو را میشناسن، چهار پنج تا درمان را میشناسن، بیشتر از این نمیشناختن. این احتمالات در مسئله وجود داره، ولی شاید قوی ترین احتمال احتمال اول هست، این طب مخصوص عرب، و الا ممکنه درمان های دیگری دارن، ولی از طب یونانی، از طب هندی، انواع طبیبان بودن در جزیره العرب، طبیب هندی بوده یا یهودی بوده، طبیب یا یونانی بوده، بودن در اون زمان. روایتی هم خوندیم این شخصی است که شکمش درد میکرد، گفتن دکتری اینجا هست، یهودی هست، شکمش پاره میکنه، و یخرج من هاشا، یعنی چیزی از شکم بیرون میاره، این دردش خوب میشه، درمان میشه. پس بودن، طبیبان دیگری بودن، ولی عرب طبشون همینه، ما بیشتر از این نیست، بقیه مال یونان و هند است. و اما از نظر عدد چرا فرمایید 3 تا یا 5 تا یا 7 تا؟ به نظر میرسه این اختلاف به اعتبار جاها و محل هاست. خب ممکنه شهر نشین ها به درمان بیشتری احتیاج دارن، به 7 تا درمان احتیاج دارن، ولی صحرا نشین ها فقط به 3 تا درمان احتیاج دارن، یا 3 تا درمان میشناسن، بیشتر از اون نمیشناسن. اینی که صحرا نشین است تو صحرا، هیچ وقت به شهرم نیومده، از درمان چیزی اطلاعی نداره، فقط مثلا به 3 تا نوع درمان، یکیش تنقیه مثلا، ولی اینی که مثلا در روستا زندگی میکنه نیاز به 5 تا درمان داره، 5 تا درمان میشناسه، ولی اینی که در شهر زندگی میکنه ممکنه 7 تا درمان نیاز داره، نیازش بیشتر است. خیلی خوب، آشناییش هم با درمان هم بیشتر است، 7 تا درمان میشناسه. علی حال اسلام هم کنه این طب عرب را اقرار کرده و قبول کرده و امضا کرده، البته با توسعه، اینا توسعه کرده و ایده هایی راجع به این طب عرب هم اسلام بیان میکنه. دیدیم راجع به داغ کردن تعلل وجود داره، گاهی پیامبر نمیکنه، گاهی میگه اشکالی نداره، گاهی میست رو سر کسی که داغش میکنن، گاهی فرمای دوست ندارم من داغ کنم و امثال این هاست. خیلی خوب، تا اینکه مثلا مردم خیلی به این نحو درمان رو نیارند، بینی سر هیچی پوش بدون نیاز جدی و مبرم بره خودش داغ بکنه خاطر یه تبی یه سر ما خوردی. همین جهت پیامبر تا حدودی این قضیه را محدود فرموده. خیلی خوب، از پیامبر نقل شده که فرموده الدواء فی اربعه، دارو در چهار چیز است. پیامبر فرموده، این دیگه طب عرب نیست، پیامبر می فرماید درمان و دارو در چهار چیز است. الحجامه، یکی حجامت، والحقنه تنقیه، والنوره، والقی. پس این امضای طب عرب است و تأیید این طب. روایتی از امام صادق صلوات الله، الدواء اربعه، دارو چهار تاست، الحجامه و الطلاء یعنی نوره، و القی یعنی استفراغ کردن، و الحقنه. خیلی خوب، ما میبینیم در بیشت کل این روایات حقنه یعنی تنقیه وارد شده. تنقیه کنه یه داروی مشترک ما بین طب عرب و طب اسلامی، تنقیه کنه یه دارویی است که مسلم است. خیلی خوب، روایت دیگری این معنا را تفسیر میکنه. چیه دارو چارتاست؟ دارو چارتا یعنی چی؟ یعنی بقیه دارو نیست؟ نه، این روایت بیان میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، فان خیر ما تداویتم به الحجامه و الصعود و الحمام و الحقنه، بهترین دارو و بهترین درمانی که خود را با اون درمان میکنی چهار چیز است. یکی حجامت، یکی هم صعود ریختن دارو در بینی، و الحمام حمام رفته، و الحقنه. پس وقتی می فرماید دارو چهار تاست یعنی بهترین دارو، معنیش این نیست که داروی دیگری وجود نداره. بله، طلا یعنی نوره، استفاده از نوره. روایت دیگری از امام باقر صلوات الله و سلام علیه می فرماید خیر ما تداویتم به الحقنه و الصعود و الحجامه و الحمام، بهترین چیزی که خود را با اون درمان میکنی این چهار تا است. پس این که روایت میفرماید چهار تا دارو، چهار تا یعنی بهترین دارو است و معناش این نیست که داروی دیگری وجود دارد. بله، حقنه، البته حقنه کیفیت مشخصی داره، دستگاه های مشخصی داره. این را آب را، آب یا روغن، او مثلا آبی که درش موادی میریزن و میجوشونن و بعد هم گرمش میکنن، اینا وارد روده ها میکنن از راه مقعد، اینا وارد روده میکنن. خب یا چی با فشار، حالا چه این که طرف باید به حالت سجود باشه و این کار انجام میشه، یا با خودش برای خودش انجام میشه و دیگران. خیلی خوب، خیلی خوب، البته روایت معتبری هم داریم. این روایت قبلی اگر سند درست حسابی نداشته باشه، هرچند روایت طب الائمه و روایت کافی، ولی روایت معتبری صحیح السند هم وجود داره. کلینی و شیخ صدوق از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرموده الدواء اربعه، دارو چهار تاست، السعود انفیه، والحجامه حجامات، والنوره استفاده از نوره، و الحقنه تنقیه. پس حالا که این روایت صحیح السنده، به روایت دیگری این معنا را تأیید میکنه. روایتش هم متعدده، شاید به حد تواتر هم برسه، روایت زیادی داره. خوب تأکید روی این چهار سیخ درمان و این چهار نوع درمان، تأکید طبیب اسلامی. البته الان ما فاقد امکانات و فرهنگ سازی هم میخواد، فرهنگ سازی مسئله تنقیه به خصوص بین بیراحتی مورد پذیرش قرار نمیگیره. باید این فرهنگ سازی بشه، این روایت باید خونده بشه، مردم با این سیخ درمان آشنا بشن. ممکنه همین چهار تا درمان ما را تا حدودی از خیلی از داروها و درمانها بی نیاز میکنن، چون روایت میفرماید دارو همین چهار تا است، درمان همین چهار تا است، یعنی اینها میتونه همه بیماری ها یا بیشتر بیماری ها را درمان کنه. حداقل این معنا میشه ازش استفاده بشه. خیلی خوب، این مهمه خلاصه. خب این روایت هم از نظر سند معتبره و میفرماید که الدواء اربعه، دارو چهار تاست. عمومیت هم از این نوع از این روایت به دست میاد، از این روایت استفاده میشه که این چهار تا درمان، درمان عمومی و عام هم هست، زیرا کل دارو این چهار تاست. یعنی این چهار تا میتونه درمان کل بیماری ها هم باشه. خیلی خوب، روایت دیگری هم وجود داره. یکی از این روایت، روایتی که از پیامبر نقل شده، فرمود افضل ما تداویتم به الحقنه، بهترین روش درمان و بهترین وسیله درمان و بهترین وسیله‌ای که خود را با اون درمان میکنید تنقیه است. بهترین دارو و بهترین درمان تنقیه است. و یتعظم الباب، یه عوارضی داره، عارضش این است که شکم را بزرگ میکنه. و یتعظم الباب و تنقی داء الجوف، بیماری درون را پاکسازی میکند. و تقوی البدن، بدن را تقویت میکنه، مقوی هم هست. پس در تقویت کننده ها هم میشه در لیست تقویت کننده ها قرار داد تنقیه به عنوان مقوی، به عنوان درمان ضعف. تقوی البدن خیلی خوب. البته بیماری درون حداقل 70 تا بیماری است. از این روایت هم عمومیت، شاید درون همه بیماری های درونی را شامل بشه به جز بیماری های پوستی مثلا، میتونه کل بیماری های درونی را شامل بشه و درمان کنه.
استاد، این روایت چون در مقام تعریف حقنه هست، معنی نداره یک عبارت بیاره اختلاف سیاه قبل و بعدش بشه، وسط این عبارت لاکن هم نداره، به صورت با خواب و برده و شما مثلا بکنان یه نفس یا آرزه ازش یاد باید یه جوری
این ترجمه رو
بس هم
معنی
بکنی که
اینا بیرون تعریف هم سنشن. نه، از بقیه روایت شاید این معنی بیاد الان، شاید بخوریم بقیه روایت شاید. خیلی خوب، مهم این است که این روایت تنقیه را بهترین درمان و بهترین دارو معرفی می کند. خیلی خوب، اون تا از کلوم این عوارضی هم داره، عارضش هم بزرگ کرده شد، شاید بزرگ شدن شکم زیاد تعریفی نداره. خیلی خوب، روایت مایید این معنا، روایتی که از پیامبر نقل شده، فرمود لا بأس بالحقنه لولا انها تعظم الباب. تنقیه هیچ اشکالی نداره، چیزی خیلی خوبی است، ولی مگر این بجز این که این شکم رو بزرگ میکنه. این از این روایت استفاده میشه که این چیزی مطلوبی نیست. لولا انها، اگر نه این که شکم را بزرگ کند، درمان خوبی است. بله، بله، شکمشون بزرگه، شکمشون بزرگ بشه. بله، خب بدیش هم همینه. ببینی انسان لاغر شکم بزرگی داره، ولی ساق پاش خیلی باریکه، یه جوری بشه. اگر یک کسی همه بدنش خوبه، فقط شکمش مثلا گود شده، درمان گودی شکم هست. آره، خب همین در شکم کوچک مطلوبه. عربا همه شعرشون و ترانه هاشون سر همین شکم باریک. لاره نمیشه شکم، اگر بزرگ شد بیان راحتی کوچک نمیشه. خیلی خوب، روایت دیگری هم بله از امام صادق صلی الله علیه و آله، الحقنه تو هی من الدواء، حقنه تنقیه که از داروهاست. و زعموا انها تعظم الباب، یه عده ادعا میکنن که شکم را بزرگ میکنه. و قد فعلها رجال صالحون، هیچ مشکلی نداره تنقیه، زیرا افراد صالح، منظورش انبیا مثلا، شاید یا ائمه، فرمود فعلها رجال صالحون. خیلی خوب، البته شاید این امام فرمای زعمو، یعنی این مطلب شاید خیلی اساس هم نداشته باشه، این که شکم را بزرگ کنه خیلی اساس هم نداره، ادعا میکنن، یا ادعا میکنن، که زعم و ادعاست، صرفا ادعاست. فالحال
من تقریبا نظر نمیاد.
چرا؟
یه بار دوباره
اینا
انجام
بده شکم بزنه. خب مشکلش این است که کسی که از ساقی استفاده میکنه معتاد میشه به خاطر فوایدش، از بس که احساس راحتی میکنه. حالا ما به عده سفارش کردیم، میگه هر وقت بریم دستشوی دعات میکنیم. خیلی خوب. خب حالا فعلا رجع رسوله. خیلی خوب. حالا راز درمان بودن تنقیه چیست؟ چرا تنقیه درمان است؟ رازش چیست؟ خب حالا یا حالین حالا ما شاید کل حکمتش و علتش را نتونیم به دست میاریم، ولی حداقل کاری که حقنه انجام میده اینه، این پاکسازی مجاری مجرا روده ها، پاکسازی مجرا روده ها. الان این مسئله ماندن این فضولات در روده ها مشکل سازه. حداقل مشکلی که ایجاد میکنه مسئله ابتلا به سرطان روده را زیاد میکنه. یکی مسئله التهاب و عفونت روده، ابتلا به قولنج را زیاد میکنه. خب خود یبوست هم ام الامراض است. اگر بله شکم کار نکنه، این مواد در روده ها میمونه، جذب بدن میشه و اینها مواد سمیه. اینا هر چی زودتر از بدن خارج بشه خب بهتره. البته روایاتی هم داریم مفادش این است که این مدفوع اگر در روده ها تأخیر و بدت بیشتری بمانه، سبب تولید بلغم و سودا میشه در بدن. خب بلغم و سودا هم علت نصف بیماری هاست. بله خب تفیده جور پاکیزگیست، نباید انسان از این مثلا ناراحت باشه. یه جور پاکیزگی داخل روده ها را شستشو کرد، داخل روده ها را شستشو کرد، چه اشکالی داره؟ بالاخره این آلودگی روده ها را برطرف میکنه. حتی ممکنه اینایی که مبتلا میشن به خوریزی روده، مشکلات دیگر روده، استفاده از آب سرد در این مورد مؤثره، شاید خوریزی روده را قطع میکنه. خب پیامبر هم فرمودن من انها تنقی داء الجوف، بیماری دوران را درمان میکند. خب بله، پس این معناش اینه، این ماندن این فضولات در روده ها سبب بیماری است. ولی استفاده از تنقیه و خارج کردن این فضولات یه جور پیشگیری و درمان است از این نوع بیماری ها. بله بله، سلامکی هم خوبه، ولی بعضی ها سلامکی هم جواب نمیده. سلامکی هم اگر زیاد استفاده میشه خودش یبوست میاره. خیلی خوب. یه خصوصیت دیگری هم داره، یک شاید راز دیگرش اینه، میتونیم علاوه بر آب هم بعضی جوجانده ها را استفاده کنیم. این خودش رسوندن دارو از راه مقعد در طب امروزی هم هست، از شیاف استفاده میکنن، ولی در طب اسلامی شیاف کمتر داره، بیشتر از راه تنقیه. این بهتر به داخل روده میرسه و بهتر جذب بدن میشه، چون به شکل مایع و تزریق میشه و به داخل روده میرسه. خب این یه روشی است برای رسوندن دارو. خب ما هم میگیم به اون افرادی است که مشکل روده بزرگ دارن، سرطان روده بزرگ دارن، یا زخم روده بزرگ دارن، یا عفونت و التهاب روده بزرگ دارن، ما به اونها میگیم از راه تزریق یا از راه تنقیه این آب عسل، عسل باداری جامعه، این را برسونم به محل بیماری. خیلی
محلول تنقیه
بله؟
محلول باید
البته حالا امروزی ها میگن وقتی تنقیه باید اینقدر آب بره، مثلا بشمار از 1001 تا 1020، 1001، 1002، 1003 تا 1020، اینقدر آب باید جریان کنه و وارد روده بشه. خیلی خوب. خیلی خوب. حقنه هم درمان بله درمان یه بیماری دیگری هم هست، اینایی که مبتلا به سردی بدن یا بله اینایی که مبتلا به بله باد و سردی بدن و التهاب، برای اینها خوبه ریح بارده. رساله ذهبیه: و من اراد ان یذهب بالریح البارده، التهاب سرد، کسی که بخواد التهاب سرد را درمان کند، باد سرد را درمان کند، فعليه بالحقنه و الادهان اللینه على الجسد، باید از حقنه تنقیه استفاده کند، بدن را چرب کند، على الجسد و روغنهای نرم، عليه بالتکمید بالماء الحار، استفاده کند آبزن هاست، آبزن اینی که توش آب جوش میذارند و روی محل سرد و محلی که در میکنه میذارند، ماء الحار با آب گرم، فی الابزن جای کلمه فارسی اومده، آبزن امام از کلمه فارسی استفاده میکنه، آب و زن این در عربی وجود ندارد، آبزن یعنی توش آب میذارند. خیلی خوب، این بحث تمام شد، وقت تمام. ها ان شاء الله طلبتون فردا، امروز نرسیدم. یه روایت اول صفحه، ها یه روایتی هم داریم، فرماید که برای حصر مفیده، ان بعض الطير وارد شده، ان بعض الطير يحتقد من الحصر يصيبه بماء البحر، بعض پرندگان تنقیه میکنن با آب دریا برای درمان حصر. حصر یعنی عدم خروج ادرار، ولی خب چون کبوترها ادرار ندارند ممکنه برای همون مسئله هر دو، چون اینا همشون مخرجش یکیه، هم مدفوع و هم فضولات و هم ادرارشون از یک جا، همین جهت با آب دریا خودشون تنقیه میکنن و خوب بشن، از بیماری حصر خوب بشن. به این مقدار اکتفا میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.